الرحمن الرحیم. یه مقداری از روایات خونده شد که مفاد بعضی همین بود که کسی اگر چیزی نخورده باشه تا ظهر و اون وقت بخواد وارد وطن خودش بشه، اون روزه رو باید بگیره. در مقابلش روایاتی بود که ظاهر ابتداییش معارض با این معناست و شهرت هم با روایات همون مفصله قبل از زوال و بعد از زوال یا افطار کرده و افطار نکرده است. یه مقداری میخوندیم که این روایات معارض را چه کار کنیم که ظاهر المعارض است. چی؟ بله، شهرتی که میخوام مرسونم یعنی از زمان محقق به بعد این معنا مخالف صریح در کار نیست. یکی از روایاتی که معناش یه قدری مشکل شده بود روایت سماعه بود، و این قدم من سفرهی قبل زوال شمس فعلیه صیام ذلک الیوم ان شاء. بحث این بود که مشیت معناش این حکم الزامی نیست، میخواد به جا بیاره میخواد به جا نیاره. علیه صیام ذلک اليوم یعنی حکم الزامی است. این دو رو چجور ما جمع کنیم؟ عرض کردیم دو جور میشه جمع کرد. یه جوری که آقایون فرمودن و این است که ظرف مشیت با ظرف وجوب یکی نباشه. یعنی اگر کسی قبلا بخواد واجب باشه صوم عند دخول الزوال عند القدوم عند الزوال قبل الزوال، اگه کسی بخواد میتوانه یه کاری بکنه که اون وقت وجوب پیدا کنه. نمیخوادم میتونه یه چیزی بخوره قهرن وجوب پیدا نکنه، اختیار قبلا براش هست. مثلا مثالش رو ملاحظه کنید، بنابر اینکه غسل واجب باشه، ما قبلا واجب میدونستیم ولی بعد به نظر ما استحباب مؤکده، غسل احرام واجب میدونستیم. حالا کسی اینجوری بگه، بگه که اگر کسی میخواد که اگر لبیک گفت محرم بشه این قبلا باید غسل کنه، این مشیت مال قبله، یعنی قبلا اختیار داره که غسل بکنه و در نتیجه اگر لبیک گفت لبیکش رو محرم کنه، میتوانه قبلا غسل نکنه، لبلیک او در از این ناحیه بی خاصیت باشه. حالا میگه اگر کسی بخواد که اگر قبل از ظهر وارد وطنش بشه روزه برش لازم باشه و روزه ماه رمضان حساب بشه و لازم باشه، اختیار با اوست، میتوانه. و معلومه که بخواد باید چکار کنه که اون وقت بشه، باید نخوره تا صوم یوم حساب میشه، چون هم تصوم فعلیه صیام صیام یومه فعلیه صیام ذلک الیوم انشاء. اگر کسی بخواد اون موقع کسی بتوانه قصد کنه که این روزه روزه کل این امساک من امساک صومی حساب بشه اندشر، که قبلا باید تصمیم گرفته باشه مقدمات رو فراهم کنه. مقدمات اینه چیزی نخوره، تا بتوانه که نیت کنه که کل صوم رمضانی بشه، که این مشیت قبل اون ملازمه موقعی است که میخواد وارد بشه قبل. خب این یه جوره. یه جور دیگه ما احتمال میدادیم که نه، ظرف مشیت و ظرف همین لزوم اینا یکی باشه، که ابتداعا هم همین به نظر میاد، یعنی دست خودشه، میتوانه به قصد وجوب نیت وجوب بکنه، به ذمهش واجب میشه اون روز را باید بگیره، نه اگر قصد وجوب نکرد آزاده. مثل انسان بگه اگر التزام ملتزم بشه به یه شیئی دیگه نمیتونه به هم بزنه، اگر ملتزم نشد آزاده. این که مراد انشاء یعنی انشاء همون وقت. خلاصه این جایز الوجهین، هر دو وجه ممکنه، نجات نمیشه تمسک کرد اثباتن و نفیان. برای ابطال نظریه مشهور یا مخالف نظریه مشهور نمیشه تمسک کرد. این یک روایت. یکی از روایت های دیگه روایت یونس، فی حدیث قال مکرر قاله. حالا اون وسائل بعضی چاپهاش تکرار نداره، ولی وسائلی که آل البیت چاپ کرده از روی نسخه خود شیخور مقابله شده اون تکرار قاله داره، کافی اینام که تکرار داره. این قاله غیر مکرر که آقای خویی این را ذکر کردن، این مال بعضی چاپ هاشه، نه چاپ صحیح وسائل. ایشون به وسائل همون قاله رو نسبت دادن، نه وسائل هم تکرار قاله است. یعنی یونس فی حدیث قال قال فی المسافره یدخل اهله و هو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته عن احتلام. این عبارت، این تفسیر اینکه یعنی إذا كانت جنابته عن احتلام، این هم مرد ممکنه چیز ببخشید، میگه یدخل اهله و هو جنب قبل الزوال ولم یکن اکل. این را چرا اینجوری تعبیر کرده؟ برای میخواد بگه که چون اگر از احتلام نبود، جنابت معمولی بود که جز مفترات بود، این میخواد این تفسیر بگه که نه، این جنابتی بود که مفتر نداشت و مفترات به جا نیاورده بود، به الا اگر مفتر را به جا بیاره این روزه صحیح نیست. برای خاطر این تفسیر کرده. ممکنه شخص جنوب بشه جنوب عمدی، یا حتی نه، جنوب عمدی ممکنه حاصل بشه چون اون روزش میشه باطل. حالا میگه نه، روزش قبلا مفتری رو به جا نیاورده، و علیه ان یتم صومه ولا قضا علیه، این وظیفه این است که روزه رو تمام کنه و روزش هم اسقاط قضا میکنه. بحث اینه که این تفسیر یعنی اذا کانت جنابت و ان احتلامن چی این تفسیر را کرده؟ احتمال در کلام آقای خویی هست که شاید امام تفسیر کرده باشه، شاید یونس تفسیر کرده باشه، این دو احتمال را ایشون ذکر میکنه. ولی بسیار بعیده که خود امام لفظ جنوبند بگه بعدم یعنی به عنوان غایه از خودش هم تفسیر کنه، بگه از این راه، این تفسیر کنه. خب از اول میگو مسافر یدخل محتلم شده و یدخل اهله، بعدم جنوب بگه و بعدم بگه که یعنی مثل قال محمد هو ابن مالک که از خودش به صیغه غایب تعبیر میکنن، این خیلی غیر متعارفه، این نیست، این مال رواته. حالا روات آیا یونس این تفسیر را کرده؟ نمیدونیم. آقای خویی نشون که مردد بین این دو میدونه، یا کلینی این تفسیر را کرده یا بعدیا کردن. بعدیا که نه، بین کلینی و یونس اینا شده باشه. اونا محتمله که روات گاهی زیر یه روایتی تفسیر مطلب را تفسیرا ذکر میکنن. الان مرسوم، الان هم ما نگاه میکنیم میبینیم یه چیزی رو به نظر ما میگه یه تفسیر میکنیم، بعد اون وقت استنشاق که میشه اونا وارد متن ذکر میشه، اونا خطی ها چون جدا که نبوده داخل متن میشه. این مال یکی از رواته که نمیدونیم یونس یا غیر یونس. آقای خویی ایشون میفرمایند بر اینکه این قال قالایی که در اینجا ذکر شده که تکرار شده مزمر است، ولی این مثل شاعر مزمراته که این پیداست که امام این مطلب را فرموده از خود روایت، روایت مال خود امام، حالا تفسیر بمانه، خود روایت مال خود امامه، برای خاطر اینکه یونس از غیر امام نقل کنه و کلینی بخواد وارد کنه در کتابش، این مرسوم نیست. این را البته این فرمایش آقای خویی باید یک توضیح جزئی باید داده بشه. نقل یونس از غیر امام خیلیه، بعض اصحابنا نمیدونم چطور از غیر امام، یونس از اونا نیست که مقید بشه از امام نقل کنه. بس عبارت از این است که یونس بالاخره یا بلا واسطه یا معل واسطه رأی امام را، فرمایش امام را نقل میکنه و کلینی وارد میشه. اونی که ابتدا انسان خیال میکنه که یونس، آقای خویی میخواد بفرمایه یونس همیشه قول امام رو مستقیم نقل میکنه، این مراد نیست. این میگه بالاخره یونس اگر نقل بکنه کلام امام رو، اگر سند ذکر کرد و واسطه ذکر، بی واسطه ذکر کرد، قول امام رو نقل میکنه، واسطه ذکر کرد، اونم بالاخره منتهی میشه به قول امام. از اینا این مراد اینه. و یا مراد این است که اگر بلا واسطه یه چیزی رو ذکر کرد، بلا واسطه اقتصار کرده او، معلوم میشه قول امام رو میخواد نقل کنه، قال قاله چیز دیگه نگو، مثل همینجا بعد چیز دیگه نیست. ایشون میفرمان که او قول امام، نه تنها یونس، اشخاص دیگه هم همینجور. به نظر میرسه که نه، منحصر نیست که اشخاص دیگه فقط قول امام را یا خود یونس فقط قول امام را نقل کنه. یکی از اقسام روایت، روایت موقوفه، شخص فتوای یکی از بزرگان را نقد میکنه که یا تنابه، مثل مثلا کلینی فتوای فضل ابن شازان را نقد میکنه، فتوای احیانا یونس اینا را نقد میکنن، خود فتوای یونس را نقد میکنن، فقیه فتوای اونا گاهی یک کاشفیت زنی داره که قول امام هم همین جور نقل میکنن. یونس هم صلاحیت داره که نقل کنه فتوای کسی دیگر رو، استثناء نشده از این، ولی مجرور نقل کنه. او گفت، اون کیه که بهش علاوت الاطلاق بشه بهش اکتفا کرد؟ یه پیداست برای اینکه کسی که سند یونس با اوه، حجیت کلام، اعتبار ارزش کلام یونس به عبارت این دو چیزای او گفته میشه. ولی یه اوی خالی بگه مرجع تعیین نشه، این پیداست، یعنی اوی اونی که میشه اعتماد کرد تمشو کردش. اینا ورینه است که مزمراتی که اینا ذکر میشه همون چیزه، امام معصومه. منتها ذکرش رو خیلی لازم ندونستن، ذکر نشده. خب این تیکه درش از این ناحیه اشکالی نیست. های خوی یه وجه دیگه داره، فرمان الا ان نشهدو رواها به اینها ان یونس ان موسی بن جعفر علیه السلام فلا اشکال فی السند ایجن. بعد تفریق میکنن که در سند اشکالی نیست، از این ناحیه هم مسئله حل شده است. حالا مزمرات هم ما اگر اشکال میکردیم، چون این مسند مزمر نیست اشکالی نیست. ولی این وجه دوم مرحوم آقای خویی مورد مناقشه است. اگر اون مزمر را ما صحیح دونستیم که صحیح هم میدونیم، اون هیچ. علاوه که ایشون میخوان اضافه کنن، میگن از این ناحیه ما تشخیص میتونیم، این ناحیه روی مبنای خود آقای خویی مشکله، برای خاطر اینکه در مشرقی من لا یحضره الفقیه سند به یونس ذکر نشده. در خود فقیه ابتدا کرده به یونس بن عبدالرحمن. سند به یونس بن عبدالرحمن کیه؟ توی خیلی چیزا در مشرقی اسناد ذکر میکنه، نسبت به یونس متاسفانه سند ذکر نشده. بس از راه مشیخه ما کاری نمیتونیم راجب تشریح درست کنیم، مشیخه نداره تا تشریح کنیم. بله در شرح حال یونس فهرست شیخ طوسی طرق مختلفی که به کتابهای یونس نقل میکنه، یه طریقش هم از ناحیه صدوقه که خود صدوق طریق است به کتب چیز، سندی که صدوق به کتب شیخ نقل میکنه سندش پیش ما صحیحه، ولی آقای خویی قبول نمیکنه اون اسناد را، چون مشایخ صدوق را محمد بن علی ماجول ویه و اوناست به نظرم، اونا رو میگه ثابت نیست برای ما چیزش رو از اینا، ایشون قبول نمیکنه، ولی ما تمام میدونیم. خب ولی اینجا ایشون اکتفا کرده، ایشون میفرمایند الا ان صدوق رواها به عینها ان یونس موسی بن جعفر علیه السلام فلا اشکال فی السند ایذن، از این ناحیه هم مسئله تمامه. نه اشکال نداره این میدونم. نه من میگم سند کافی اگر نه معلوم نیست، اون ممکن از کسی دیگه نقل کرده باشه، اینم به سند ضعیف نقل کرده باشه، سند من لا یحضر اگر ضعیف باشه اون قاله اونم موقوف باشه، نه مسند. آخه ایشون علاقه بر مسند بودن و دیگه ذکر میکنه. نه 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 قرینه نمیشه، او فتوای دیگری رو نقل کرده، اینم به یه طریق دیگری از یونس بن عبدالرحمن از حضرت موسی بن جعفر نقل میکنه، او معلومم نیست او از طریقش به چی منتهی بشه. اگر موقوف باشه اون اولی ممکنه فتوای کسی رو نقل کرده بنابراین که او رو قول امام ندونیم، فتوای کسی اون فتوای دیگری ممکن از جای دیگه استخراج کرده باشه، مربوط به این روایت ضعیف و سند نباشه، یه روایت صحیح و سند روایت دیگه چیز دیگه ای باشه، فتوا باشه. نه انه علیه السلام کاری نداریم، اگر احتمال دادیم موقوف فتوای کسی دیگه رو نقل کرده که اون خودی ذاتاً اعتبار نداره، قول یونس هم که قول سند درستی نداره، ما نمیتونیم اکتفا کنیم با این حل کنیم مشکل. خب اینم این روایت، خب ما این رو صحیح میدونیم اشکالی نداره. اون موثقه ابی بصیر هم که اونده شد سألت عن الرجل یقدم من سفری فی شهر رمضان فقال ان قدم قبل زوال الشمس. بله دیگه اون چیز دست این قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام زالکل یوم و یعتد به، این هم که اشکالی نیست. خلاصه روایات فقط چیزی که ما معارض دونستیم و خود ما گفتیم ممکنه چیز باشه، روایتی که راجع به مقیم کسی که میخواد اقامه کنه اونجا میگه انشاء صام و انشاء افطر، که آقایون گفتن مشیت قبل است و چطور، ما میگفتیم اونجور نمیشه اونجور معنا کرد، منتها ما میگفتیم که ممکنه که راجع به مقیم در این جهت حکم متوتن نداشته باشه، متوتنه که قبل از ظهر شد حتما باید به جا بیاره، ولی مقیم نه، اگر وحشت روز مقیم میشه او نه، امساک تعدبی است و میتونه به جا بیاره میتونه به جا نیاره، آزاده. اگر تعدبی گرفتیم با کلمات قوم هم مخالف نخواهد بود. تون چی؟ فارقش، فرقش عبارت یکی راجع به وطنه، اون یکی باید با تنزیل درست کنی و وسطی چیز هایی باید ادله اثبات بشه که این هم حکم وطن داره. از این روایات استفاده میشه بین وطن، این محل اقامه فرقه، در محل اقامه باید قبل از فجر وارد بشه ولی در وطن لازم نیست قبل از فجر وارد بشه، بعد هم وارد شد. تو خود همین روایت هست، میگه قبل از فجر اگر وارد شد قصد اقامه داشت حتما باید رو روزه بگیره، اما اگر نه وسط روز وارد شد و قصد اقامه کرد میخواد بگیره میخواد نگیره. تو خود امام فرق گذاشته ما بین اینا، عقلی چی نیست که اگر جای دیگه اگر میگفت محل اقامه مقیم مسافر موضوعا، یه مسافر اشاره بعضی از احکام حاضر بار کرده، این حکم بار نکرده برش، اشکالی نداره. ازا منتها چون فتوای صریحی که مقیم با غیر مقیم فرق داشته باشه ما پیدا نکردیم، میگیم این را احتیاطاً روزه بگیره و قضا هم بکنه، این مقیم اگر شد قبل از ظهر وارد شد احتیاطاً این کار رو بکنه به احتیاط واجه. خب این روایات، اون بحث‌های بعدی رو و از ظاهر ان المنات کون شروع سفر قبل الزوال او بعده لا خروج عن حد الترخص و کذا فی الرجوع المنات دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع اذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده هكذا في العود اذا كان الوصول الى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده. این تعبیر لا يترك الاحتياط بعد از کلمه الظاهر، ظاهرا احتیاط استحبابیه، منتها احتیاط استحبابی محکم، فتوای از ظاهر فتوا داده شده. تعبیری که کون شروع سفر قبل از زوال، این ممکنه اول این توهم بره که مراد از شروع در سفر همین از منزل خودش که خارج میشه به وسط سفر، این شروع سفره. تعبیر نکرد که ان المنات کون الخروج من البلده الچیز، کلمه الخروج من البلد تعبیر نکرده، از شروع سفر قبل از زوال. تو ذهنم در بعضی از فتاوای سابقین هست که این مثلا 8 فرسخی که میزان برای مقدار مسافته از کجا بگیریم، بعضی ها به نظرم از همین که حرکت میخواد بکنه از منزلش یه همون کافیست، به نظرم بعضی از شابقین دارن این رو. حالا ممکنه اینجا این توهم بشه مراد از کون سفر شروع سفر تعبیر کرد، الخروج من البلد تعبیر نکرد، این میخواد بگه همین که شروع کرد به راه افتاد، این قبل از ظهر اگر به راه افتاده باشه روزه رو بخوره، اگر بعد از ظهر به راه افتاده بگیره این مراد. ولی به نظر میرسه که نه، این و کذا فی الرجوع المناط خوب البلد، ظاهر کذا این است که بلد مطرحه خروجن و دخولن، اون موقعی که میخواد خارج بشه از بلد خارج بشه، موقعی هم که میخواد قدوم پیدا کنه داخل بلد بشه، ایشون بلد منتها اشاره شاید به این میخواد بگه که این مطلب که بعضی ها خواستن شروع در سفر را بگن از همون جایی که حرکت میکنه ما باید چاپ کنیم، میگه نه، مادامی که توی وطن و بلد خودشه هنوز مسافر نشده باید شروع در سفر کنه، یعنی از بلد خارج بشه، مبدأش خروج از بلده. این برای تقریبا اشاره کردن در بطلان کسی این توهم را نکنه که از منزل هم میزان است. این تا اینجاش میشه ما بگیم که راجع به خروج معیار را بلد گرفته، ولی در دخولی که میخواد برگرده سه تا فرض ذکر کرده، یکی این است که حد ترخص، یکیش این است که بلد، یکی منزل که ایشون میفرماید که لا یترک الاحتیاط، که تا حساب کنه تا منزل، اگر یک کسی مثلا بعد از ظهر وارد منزل شد، این چیزش را اون احتیاط شما من الان میخونم، از ظاهر ان المناط کون شروع فی السفر قبل الزوال او بعده للخروج عن حد الترخص و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد. خب اینو ما استثار کردیم، مناط در خروج، خروج از بلد، مناط در دخول هم دخول به بلده، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع اذا کان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده، قبل از زوال خارج شده، فتوا این است که این روزه رو میتونه بخوره ولی این احتیاط بکنه، اگر دید خروجش بعد از حد ترخصه این را به منزله این که قبل از زوال خارج شده حساب کنه و روزه رو بگیره، بعد این روزه رو بگیره، جمع هم بکنه قضا هم بکنه، یعنی این روزه رو بگیره و قضا هم بکنه، این اگر چیز شد شروع، یعنی قدوم خروج از شهر قبل از زوال شد، فتوا عبارت از این است که قبل از زوال اگر شد این روزه رو باید بگیره و روزش هم صحیح، احتیاج به قضا هم نداره، ولی خروج از حد ترخص بعد اگر شد، بله شروع قبل از زوال، بله شروع قبل از زوال اگر کرد اون روزه رو، هم اون روزه رو بگیره و هم قضا بکنه، چون احتمال این هر دو احتمال هست، این رو هست. و کذا فی العود اذا کان الوصول الی حد ترخص قبل از زوال، قبل از زوال اگر به حد ترخص رسید، این فتوا عبارت از این است که لازم نیست روزه بگیره، چون به خود قدوم وقتی که وارد میشه بعد از ظهر میشه و لازم نیست، ولی احتیاط این است که اگر از حد ترخص وصول به حد ترخص قبل از زوال شو، این باید روزه رو بگیره و قضا هم بکنه. و دخول فی المنزل بعده، اینجا و دخول فی البلده بعده نگفته، آقای حکیم، آقای خویی اصلا راجع به این بحث نکردن. یک کلام سید چرا در اینجا احتیاط استحبابی و امثال اینا که میخواد بکنه، منظر را در مراجعت منظر را مطرح کرده. خب قاعدش اینا مثل این که نمیدونم منظر را به وطن حمل کردن، چون احیانا منزل به خود وطن هم منزل گفته میشه. المکه تو منزلی و المدینه تو منزلی در چیزهای دیگه تعبیر میکنن، نزیل و فلان فلان کس، نزیل و قم مثلا منزل، اینجوری هم کردن و دیگه احتیاج به بحث ندونستن. آنکه ظهور منزل عبارت از داره و این نکته ای داره که سید برای نکته این منزل رو عنوان کرده و این لازم بود این بحث بشه و کلمات سابقین هم خیلی روشن نیست. احتمال هست که اونام دار معیار باشه، نه بلد و نه حد ترخص، اینا محتمل در کار. حالا این باشه که فردا ما